حکومت طالبان در گفتگویی که با یکی از رسانه‌های افغانستان داشت تاکید کرد که حکومت طالبان در طول 15 ماه گذشته دستاوردهای خوبی در حوزه اقتصادی داشته.
دستاوردها در حوزه‌های مختلف میتونه قابل بحث و سنجش باشه. در حوزه سیاست خارجی و امارت اسلامی با وجودی که هنوز به صورت رسمی از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده، اما تعامل گسترده با کشورهای منطقه و جهان همچنان جریان داره. مراودات اقتصادی هم در پرتو دیپلماسی اقتصادی با کشورهای مختلف در جریان است و در حوزه تجارت و ترانزیت قدم‌های خوبی برداشته شده. امیدواری است که روز به روز ما شاهد روند تصاعدی در این حوزه باشیم. بنابراین با وجودی که چالش ها را هم نمیشه انکار کرده، اما به نظر میرسه که فرصت هایی در افغانستان خلق شده برای راه اندازی پروژه های کلان اقتصادی. البته خب مشکلی که فعلا وجود داره است که سرمایه کلانی در اختیار افغانستان نیست، اما پلان های استراتژیک وجود داره که میشه از این منظر آینده افغانستان را در حوزه های مختلف با امیدی بیشتر و چشمانداز روشنتر تحلیل و واکاوی کرد. با تئوری‌های جدیدی که در اقتصاد سیاسی مطرح شده، یک پیوند ارگانیک و دینامیک بین اقتصاد و سیاست وجود دارد. اصولا نمیشه اقتصاد را از سیاست جدا کرد و بالعکس. با توجه به درهم تنیدگی که در حال حاضر وجود داره و ما در عصر فشرده شدن زمان و مکان در پرتو جهانی شدن یا جهانی سازی قرار داریم، بنابراین هر پدیده سیاسی میتونه وضعیت اقتصادی کشورها را تحت تاثیر خود قرار بده. از این منظر است که ما در یک نگاه کلی و جامع میتونم اینطور تبیین بکنم که مسائل اقتصادی در تمام وجوه خود تحت تاثیر فرآیندهای سیاسی قرار داره. به همین دلیل که دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی سیاسی توامان میتونه بهبود در وضعیت معیشتی ما به وجود بیاره که خوشبختانه هم در سیاست خارجی ما در وزارت خارجه این تلاش ها در جریان است و هم وزارت اقتصاد از منظر رویکرد دیپلماسی اقتصادی با مجامع مختلفی جهانی در ارتباط هست و تلاش مشترک جریان داره که بحث برسمیت شناختن، بحث تعامل گسترده سیاسی و اقتصادی و حتی تعاملات ژئوپلیتیک بین افغانستان و جهان از سر گرفته شود.
خب وزارت عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان را شنیدیم. علی‌رغم گزارشات و اظهارات مقامات طالبان، کمیته بین المللی صلیب سرخ بار دیگر از وخامت وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفته که برای رسیدگی به بحران فعلی در این کشور به حمایت قویتر جامعه بین المللی نیاز است. ایلوا فیلون رئیس دفتر صلیب سرخ در افغانستان ناوقت روز گذشته در توییترش نوشت با فرارسیدن فصل زمستان وضعیت بشری در افغانستان بدتر خواهد شد. با گفته این مقام کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان برای رسیدگی به نیازمندان در این کشور به حمایت‌های قوی‌تر بین المللی نیاز است. این کمیته همچنان در گزارشی گفته که در حال حاضر نزدیک به 20 میلیون نفر در افغانستان به مواد غذایی کافی دسترسی ندارند و همچنان بیش از 24 میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. صلیب سرخ ابراز نگرانی کرده که تشدید بحران بشری در این کشور میلیون ها نفر را با فقر و تنگدستی سوق خواهد داد. به گفته این کمیته زنان بیوه و کودکان یتیم بدترین آسیب دیدگان بحران بشری فعلی در افغانستانند و در بسیاری موارد آنان قادر به خوردن حتی یک وعده غذایی مناسب در روز نیستند. این کمیته بار دیگر تاکید کرده که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان 700 هزار نفر در این کشور شغلشان از دست دادند. بر اساس آمار سازمان جهانی صحت نزدیک به 19 میلیون نفر سطوح بالایی از عدم مسئولیت غذایی را در افغانستان تجربه می کنند و بیش از 34 هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه شدید در سال روان میلادی در شفاخانه ها بستری شدند. اما عبداللطیف نظری معاون اقتصادی حکومت طالبان میگوید که گزارش های بین المللی بخشی از واقعیت جامعه افغانستان است، نه همه آن.
گزارش های بین المللی بخشی از واقعیت افغانستان است، نه کل واقعیت. افغانستان در حوزه امنیت روند تصاعدی را طی کرده، در حوزه مبارزه قاطع و بی‌امان با فساد اداری و مالی گام های خوبی را برداشته در حوزه در واقع تثبیت ارز و پول ملی خود قدم های مطلوبی را برداشته، در حوزه کنترل و مدیریت منابع آبی خود با همه چالش ها قدم هایی را برداشته که میتونه به گونه قابل تقدیر باشه. این را ما باید بسنجیم در این کانتکست که افغانستان هنوز در تحریم قرار داره، افغانستان هنوز زیر فشار سیاسی و اقتصادی قرار داره، افغانستان هنوز دارایی مشروع خود را نتونسته در اختیار خود داشته باشه و افغانستان یک روند را تجربه کرده که یک نظام با تمام تار پود خود فرو پاشیده و یک نظم سیاسی جدید ظهور کرده. ببینید با توجه به تمام روند ما میتونیم وضعیت افغانستان مثبت ارزیابی بکنیم.
عبداللطیف نظری بود، معاون اقتصادی حکومت طالبان، و تاکید روی مسئله که گزارش‌های بین‌المللی بخشی از واقعیت جامعه افغانستان است، نه همه آن، و باز هم تاکید روی این نکته که وضعیت اقتصادی در افغانستان رو به بهبود است. در همین حال مسئولین بانک مرکزی حکومت طالبان از دریافت نخستین محموله اسکناس‌های جدید افغانی به کابل خبر دادند. بانک مرکزی حکومت طالبان اعلام کرد هواپیمای حامل محموله اسکناس‌های جدید روز گذشته وارد فرودگاه کابل شد. این اسکناس‌ها که در پولند چاپ شده هنوز مبلغ دقیقش مشخص نشده. طالبان پس از تسلط بر افغانستان به دلیل نداشتن مشروعیت بین‌المللی نتانست که اسکناس تازه چاپ کنند. نبود اسکناس‌های جدید شهروندان در معاملات روزمره با مشکلاتی روبرو کرده بود. پس از تغییر حکومت و قدرت گرفتن دوباره طالبان در آگوست سال گذشته و اعتراض شهروندان به فرسودگی اسکناس‌های موجود در بازار، طالبان موضوع چاپ و توزیع اسکناس‌های جدید مطرح و سفارش به چند تا کشور خارجی داد. ارتباطی داشتم با جناب آقای شیراقا حبیبی، بازرگان افغان و کارشناس اقتصادی. همین مسائل رو با حبیبی مطرح کردم، اینکه حکومت طالبان دارن بیان میکنن که وضعیت اقتصادی در داخل افغانستان رو به بهبود هست، که شما در صحبت های آقای عبداللطیف نظری هم همین مسئله رو شنیدید، اما از اون طرف مجامع بین المللی تا یه گزارش هایی که منتشر میکنن روی مسئله تاکید دارن که وضعیت رو به بدتر شدن هست و آمارهایی هم که اعلام میکنن آمارهای وحشتناک است. اینکه حدود 20 میلیون نفر دارن زیر خط فقر زندگی میکنن یا همین تعداد آدم و دچار عدم مسئولیت غذایی هستن و مسائلی که خدمت شما عرض کردم، این مسائل رو با حبیبی مطرح کردیم و ارزیابیشون رو از وضعیت این روزهای افغانستان خواستیم.
با آمدن امارات اسلامی افغانستان همینطور که شاهدیم شاهد تحولات عظیمی بودیم. خب این مبحثی که امارات اسلامی عنوان کردن دو تا زاویه داره، یک زاویه مردم هم، یکی بحث دولت هست. ما با آمدن امارات اسلامی دیدیم که تمام ساختارهای حکومتی نظارتی تقریبا از هم پاشید. منتها یکی از خوبی ها و ویژگی هایی که شد الهاز رابطه تجاری با کشورهای دنیا، خصوصا بخش صادراتی که امارات اسلامی تقریبا عنوان میکنه، با گسترش و استخراج بیشتر معادن نسبت به قبل، به خاطری که راه هم شد تقریبا اون مناطقی که تقریبا جنگ بود، مناطق دوردست که حالا معادن افغانستان تقریبا به مرکز، حالا هر جایی که بود معادن مختلف ما به افغانستان داریم، با امنیت تقریبا دسترسی با اینا بیشتر شد و شما شاهد از اینیم که رشد صادرات افغانستان بسیار زیاد شد. حتی با پاکستان ما مبادلات تجاری ما، صادرات ما بیشتر از وادرات پاکستان بوده. در بود مسائل اقتصادی، با قرار گرفتن امارات اسلامی و کنترل تقریبا بخشی از مبارزه با فساد و تقریبا از بین بردن ادارات و همچنین تعرفه هایی که برای حمایت از تولیدات وطنی و صنعتی شد، یک مقدار کارخانه ها حمایت شدن. منتها ما علاوه مردم، زندگی یومی مردم وضعیت خوبی ندارن. خیلی از مردم کارمند بودن، علاوه خصوص به کابل به مرکز خانمایی بودن که خانمایی سرپرست خانواده بودن، مردمی که اهل کاروکس بودن و تقریبا قدرت خرید مردم آماده پایین و مردم به فقر و بیچارگی تقریبا به سر می‌برن.
خب این فقر آقای حبیبی علتش چی میتونه باشه؟ اگر واقعا صادرات افغانستان افزایش پیدا کرده، از اون طرف فساد هم کم شده که شما اشاره داشتین فساد در داخل افغانستان کم شده با حضور طالبان در داخل افغانستان، اما هم شما دارید اشاره میکنید که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده، هم گزارش هایی که سازمان های بین المللی منتشر میکنن حاکی از همین مسئله است. کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته که نزدیک به 20 میلیون نفر در افغانستان با مواد غذایی کافی دسترسی ندارن، که خب یک وضعیت فاجعه بار است. شما علت رو در چی میبینید؟
عرضم به حضور شما که ببینین خود امارت اسلامی یک نظام مقتدر و متخصص تقریبا نیست، یعنی لحاظ حکومت داری بالاخره ضعفا و نقطه‌های قوت خودشو داره. یکی از ضعفا اینه که او کادرهای متخصصی که در ارگانهای مرتبط بودن تقریبا با تخلیه، شما شاهد از این بودین با آمدن امارات اسلامی، خب فرودگاه ما و شما و برزاد دیگه شاهد از این بود که حجم زیادی از کادرهای ما، متخصصین ما که به ادارات گوناگون بودن، ادارات اقتصادی، چارت سازمانی، یک حکومت داری خوب، بالاخره درست حکومت داری قبل بالاخره اون ساختار اداری یک حکومت داشت، درست عیب و نقصی فساد بود، منتها این کادرها و این تخصصا تقریبا رفت. امارات اسلامی افغانستان توان مدیریت کردن بحران اقتصادی که امروز ما نگران از اینیم که به فصل سرما بالاخره مردم افغانستان سرما و فقر اونا رو با یک عالم مشکلات روبرو کنه، بالاخره منتظر از این شاید ما باشیم که بالاخره وضعیت از این که هفته بدتر بشه. منتها همین بلا تکلیفی امارات اسلامی در رسمیت شناختن از اینا و همی که بالاخره نهادها و کمک‌های خارجی که به افغانستان کمک کننده بودن، پروژه‌هایی که بود، خودتان می‌دونید اقتصاد یک زنجیره، بالاخره کارمندای بودن با مؤسسات دولتی، مؤسسات خصوصی، معلمایی که مشغول به کار بودن، بالاخره اونا کم و کم و کمتر شدن و او یک عالم نیروهای کادرهای متخصص و با علم ما فعلا بیکارن و با مشکلات اقتصادی سپنجه نرم میکنن و باعث از این شد که بالاخره همو زنجیری فقر به همه برسه.
آیه حبیبی، شما در جریان هستید که کمک های هفته ای از طرف مجامع بین المللی میشه که فعلا حدود 42 میلیون دلار هست در هفته که به افغانستان کمک میشه. خب این کمک ها نمیتونه که به دست مردم برسه و یک مقدار وضعیت از اون چیزی که هست بهتر بکنه؟ شما پیش بینی کردید که وضعیت احتمالا بدتر خواهد شد.
من خدمت شما عرض کنم که این کمک ها گفتم قبل که امارات اسلامی توان مدیریت کردن و تقسیم یک برنامه رابردی کوتاه مدت، بلند مدت، دراز مدت برای کاهش فقر و بیکاری نداره. با این که گفتم در معادلات اقتصادی و تجاری و صنعتی و اشتغال زایی برای صنعت ما یک مقدار موفق بودیم، منتها صنعت چقدر ما مردم رو به کار کرده و اشتغال کرده؟ صنعت شاید 15%، 10% مشغول مردم مشغول به کار کرده، یا تجارت چقدر مردم مشغول به کار کرده؟ شاید 20%، 25% مردم به کار و کسب و تجارت مشغول باشند. منتهی از تکلیف 70-80% مردمی که بالاخره کشوری داریم که 50 سال جنگ و هزاران مشکلات به جامعه داریم، تکلیف از اینا چه میشه؟ امارات اسلامی افغانستان توان همین مدیریت نداره و همین کمک‌های مؤسسات خارجی بوده در طول زمان که همیشه کمک کرده به مردم، چی دولت جمهوریت هم همین قصه ها بود. اگر همین کمک ها نبود خب فقر و بیچارگی و بیکارگی وجود داشت و یک برنامه در طول همین 23 سال یک برنامه بسیار منسجم و اجرایی برای کاهش فقر و برای اشتغال زایی و کارآفرینی دوامدار به افغانستان هنوز پیاده نشده دیگه.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس
کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه هستید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. در برنامه دیروز خبری را در مورد زندانی شدن شماری از شهروندان افغان توسط پلیس پاکستان خواندیم و همان گونه که دیروز هم عرض شد این موضوع را امروز مورد بررسی بیشتر قرار خواهیم داد. و دنبال زندانی شدن شماری از شهروندان افغان توسط پلیس پاکستان امروز خبری منتشر شد که یک نفر در زندان کراچی فوت کرده و هنوز جسدش به افغانستان منتقل نشده. بر اساس اعلام منابع خبری پلیس پاکستان در نزدیک به 40 روز گذشته بیش از 1250 مهاجر افغانستانی را بازداشت کرده که شماری از کودکان و بانوان هم شامل بازداشت شدگان بوده و اکنون در زندان‌های آن کشور به سر می‌برند. سردار احمد شکیب سفیر دولت موقت طالبان در پاکستان میگه که تلاش‌ها برای رهایی این افراد جریان دارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم گفت که گزارش‌های از بازداشت این مهاجران را دریافت کرده‌اند. وزارت خارجه و سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد در جریان قرار گرفتند. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما و می‌خواهیم که جزئیات بیشتری را در ارتباط با همین موضوع با شما عزیزان شنونده در جریان بگذاریم و ببینیم که خب آیه عزیز زاهد پشت خط ارتباطی ما هستن. آیه زاهد درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. در ارتباط با این بازداشت مهاجران افغانستانی در پاکستان میخواییم که جزئیات بیشتری را از زبان شما بشنویم.
بله تشکر از شما و سلام به شما و شنوندگان برنامه. دقیقا در این اواخر این مسئله کمتر رنگین‌تر شده و بسیار رسانه‌ای شده، اما این مشکل دیرینه هستند. از سالها به این طرف است، خصوصا در یک نیم سال گذشته بعد از آن که نظام در افغانستان سقوط کرد این مسئله داغ‌تر شد و موج عظیم از مهاجرین از افغانستان به سوی کشورهای همسایه، خصوصا دو کشور عمده ایران و پاکستان به تعداد بسیار عظیم و کثیر از این طریق چی به این کشورها و چی از این اراضی زمین این کشورها به کشور سیوم موج عظیم از افغانستان مهاجر شده. اما در این سلسله پاکستان مقام اول داشت که از نگاه کمیت، از نگاه تعداد زیادی از مهاجرین از طریق افغانستان را پذیرا بود و خصوصا برای کشورهای غربی و بالاخص برای امریکا، چون امریکا در ایران یا کشورهای دیگر منطقه سفارتی که ویزا را صادر کنند ندارد، پس برای افراد و شخصیت‌ها و کسانی که با کشورهای غربی خصوصا امریکایی‌ها کار کرده بودند و شامل پروسه انتقال می‌شد، پس یگانه انتخاب راه پاکستان و سفارت امریکا در اسلام آباد بوده و این باعث شده بود که اکثریت مردم افغانستان، چی کسانی که اسناد قانونی در دست داشتند و چی کسانی که اسناد قانونی در دست نداشتند، راه های پاکستان را انتخاب کردند. و در این سلسله راه یا گذرگاه قندهار به سوی پاکستان که به اسم گذرگاه سپین بولدک یا چمن یادآوری می شود، این بزرگترین راه رفت آمد برای افغان ها بوده که به پاکستان رفت آمد داشتند، به خاطر که از این راه در موارد زیاده برای کسانی که تذکیره قندهار یا حوزه قندهار داشتند، نیروهای یا مرزبانان پاکستانی ویزا را نمیخواستند و این کار باعث برای یک بهانه برای رشوتگیری شدند، چون افغان ها برای نیروهای مرزی پاکستان تذکیره های جعلی می ساختند و یک بهانه بسیار عظیم برای رشوت و رفت آمد های غیر قانونی شدند، چون در افغانستان مردم مجبور بودند وقتی که ویزا و پاسپورت در افغانستان با مشکل روبرو بود یا ویزای پاکستان که به صدها دلار یا به حتی هزارها دلار رسیده است در افغانستان، و مشکل دوم این بود که پاسپورت برخی مردم نداشتند و این یک بهانه خوب شد برای رشوت گیری از این افراد، چون از راه قندهار از مردم قندهار پاکستان ویزا نمیخواهد و این اتباع دیگر ولایات افغانستان هم این راه را انتخاب کردند، تذکیره های قندهار را جور کردند و از این راه به مرزبانان پاکستانی رشوه پرداخت کردن و به پاکستان رفتن. به هر صورت باید اگر جمع‌بندی کنیم چی افراد از راه قانونی و غیر قانونی، چی از راه این که مجبوریت بزرگ و بسیار مهم داشتن یا مجبوریت های کوچک، این مردم افغانستان موج عظیمشه به پاکستان رفتن. و در این اواخر این مسئله خبرساز شده که در آن سوی خط دیورن یا در پاکستان همین افغان هایی که در مرز رشوه پرداخت میکنند به پاکستان میرود، در اونجا سوی نیروهای مختلف پاکستانی بازداشت میشود و در این اواخر گزارش هایی بودند که هزاران نفر در زندان های پاکستان به سر میبرند، حتی زنان و کودکان و مریضان. و حتی در گذرگاه بولدک خبرهای هم ادعاهای هم بودند که به احترامی زنان هم شده است. اما این مسئله این بار خبرساز شده، تایید شده سوی حکومت پاکستان، دولت افغانستان هر دو طرف تایید کردند و مورد اعتراض هم قرار گرفته شده. با تازگی حکومت سرپرست طالبان تایید کردند که در کراچی تعداد از افغان‌ها زندانی بودند و حتی نمایندگی حکومت سرپرست طالبان در کراچی 10 نفر از این زندانیان را از زندان کراچی آزاد کردند. و از طرف دیگر برخی مقامات حکومت هم واکنش ها داشتن، از این جمله رئیس جمهوری پیشین افغانستان هم واکنش تند داشتن و آقای حامد کرزی اعلامیه مطبوعاتی را در این زمینه ساعت پیش یا چند ساعت پیش صادر کرده و گفته است که بر بنیاد گزارش ها حکومت پاکستان حدود 1100 مهاجر افغان و شمول زنان و کودکان را در ایالت سیند آن کشور گرفتار و زندانی ساخته است. آقای کرزی گفته است که از این چونین برخورد حکومت پاکستان با مهاجرین افغان ابراز تأسف و نگرانی نموده و از حکومت آن کشور آقای کرزی خواسته تا با مهاجرین افغان طبق موازین بین المللی و حقوق بشری روش سالم و برخورد یک همسایه نیک را در پیش بگیرد. رئیس جمهوری پیشین افغانستان همچنین از ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشری خواسته است تا در قسمت تامین شرایط بهتر زندگی برای مهاجرین افغان در پاکستان تلاش نموده و از حقوق آنها دفاع کند.
بله. آقای زاهد، آیا دولت و نهادهای پاکستانی هم واکنشی داشتند تا حالا؟
مسئله برخورد با مهاجرین افغان در پاکستان از نهادهای داخل پاکستان هم خبرساز بوده و حتی برخی نهادها یا تحفظه ها یا حرکات سیاسی در پاکستان هم واکنش ها نشان داده. حتی پی تی ام یا تحفظ پشتونهای آن سوی خط دیورند در پاکستان هم واکنش نشان داده، این برخورد را تقبیح کرده و برخی از رهبران این حرکت وعده کرده است که برای آزادی برخی از خانواده ها تلاش خواهند کرد. اما گیلمن وزیر، یکی از جوانان مطرح و از اعضای رهبری این تحفظ یا حرکت، از مردم افغانستان خواستند که در کشور خود بمانید، مرگ بهتر از آمدن به پاکستان است.
بسیار سپاسگزارم آقای زاهد از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید، بخیر باشید شما.
خدا نگهدار شما. خب، گفتگوی بود با همکار ما عزیز زاهد در ارتباط با بازداشت مهاجرین افغانستانی در پاکستان. عبدالجبار تخاری، کنسول حکومت طالبان در کراچی، هم در این رابطه واکنش نشان داده و گفته
وانای مهاجرین مهاجرین در زندگی دارن و رفت آمد به افغانستان دارن. در عرصه دو ماه مهاجرینی که افغانان از افغانستان به خاطر عیلات یا به خاطر دیدن خیش اقارب که در اینجا آمدن و حکومت پاکستان و حکومت سند آنها را دستگیر کردن و اکثرشان را در جیل انداخت. فعلا که تعدادی که در نزد ما موجود است 2268 تن در زندان است. اینا تقریبا 192 خانم ها هستند، 247 اطفال است و دیگر داست که در زندان قرار دارند. و وضعیتشان تا جایی خوب هم نیستن، چون که ما دین روز خودی ما رفتیم در زندان کراچی دیدن کردیم از اونا و همراهی همون مسئول زندان هم ملاقات کردیم. اونا مریض هم دارن در میانشان، وزی خوراکیشان هم چندان برابر نیست و به همین حال یک کسی وفاتم کرد به نام تاج محمد ولدی سید احمد از ولایت فاریاب و ولسوالی لولاش بود. در 20 اکتبر زندانی شده بود، در 24 تاریخ اکتبر باز فوت کرد. تا هنوز جسدش نقل داده نشده طرف افغانستان.
عبدالجبار تخاری در ادامه صحبت‌های خودش از تلاش‌های کنسولگری حکومت طالبان برای آزادی تعدادی از این زندانیان خبر داد و گفت:
ما مقام‌های پاکستانی دیدار کردیم و کوشش هم کردیم و نتیجه کوشش ما همی بود که 80 تن محبوسین یک مرتبه رها کردیم از محبس زندان کراچی و این تاریخ 28 سپتامبر، دیگه 84 تن در تاریخ 11 اکتبر ما زندان خلاص کردیم و اینها رای افغانستان شدن. و همچنان در 5 نومبر که از در چند روز پیش 30 تن محبوسین ما رها کردیم از اینجا که رایی شد به طرف وطن و اکثر اخراجات ای را هم ما خود ما برداشت کردیم، چون که اینا چیزی هم نداره، چیزی که می داشته باشند از پیش اینا ایجا گرفته میشه و کرایی را هم نداشتن و خرچی موتر و نان و دیگه ما انتظام شما خود ما کرده اینا را رایی کردیم. ما بار بار امرا اینا رابطه کردیم ما و اینا ای تو میگن که باید اینا قانونن باید در پاکستان بیایه، کسانی که غیر قانونی بیایه باید ما او را بازداشت کنیم. اگرچه امرا اینا ما صحبت کردیم که کسانی که مریض است شما و امرای مریض باید رعایت بکنین، مریضا باید گرفتار نشوه و اینا وعده هم کردن.
سرکنسول حکومت طالبان در کراچی در مورد علت بازداشت مهاجرین نیز گفت:
و ای افراد اینا اینجا خانه ایشان همیجا بودن، زندگیشان در کراچی بوده، زندگی همیجا میکردن و اینجا بعضی واقعات ها پیش شده بود در چند وقت پیش به حساب همی کرکتی که در میان پاکستان و سریلانکا شد، وقتی که سریلانکا برد پاکستان و بعضی افغانی های ما شما بعضی خوشی های بیجایی کردن و بیرق پاکستان کمی بیزتی کرد. به همی اساس پاکستان بعد از اون بعضی عملیات و گرفتاری ها را شروع کرد، در منطقه افغانی ها هم شفا می زدن، افغانی ها را برداشت می برداشتن، بندی میکرد. باز دمی کسانی هم بودن که اسناد ها داشتن، کارت داشتن یا پاسپورت داشتن و اونا را هم گرفتار کرده بودن. بعد از اون ما کوشش کردیم اونا را در رها کردیم و اینها در خانه خودشان باز برگشتن.
این مقام حکومت طالبان در کراچی در ادامه تاکید کرد که بازداشت مهاجرین افغان در پاکستان همچنان ادامه دارد و تلاش کنسولگری برای توقف این بازداشت ها و آزادی بازداشت شده ها هم ادامه دارد.
بازداشت باز هم میشه، تانوزی متوقف نشده. ما از مقامات پاکستانی خواستیم که خواهش کردیم که باید شما امی بازداشت ها را بند کنیم تا که این مردم بسیار پریشان است، مریض ها می آیا و بعضی اطفال است و سیاسر است، زن است و اینا را بازداشت میکنن، باز تعدادشان هم زیاد میشه. در جایی که اینا را میمانه و باز تعدادی که چقدر گذاشته شد از او زیاد میشه تکلیف هایش، ولیکن هنوز بند نشده و خواهش ما همی است که باید همی بازداشت بند شده و ما کوشش میکنیم که کسانی که در زندان است اینا را ما رها کنیم. انشاءالله ما حسب سابق کوشش های خود جاری داریم و کوشش میکنیم که مثلا هموطنان ما که تانوز در زندان است اونا را زودتر از زندان خلاص کنیم و رای وطن شوند و خواهش ما از حکومت پاکستان همی است که باید این بازداشته را بند کنه و دیگه همی است که اگر یک کدام پروگرامی صریح که اینا داره باید واضح برای افغانا واضح بسازن، یا اینکه از سرحدات که اینا عبور میکنه دووجا باید اینا بند شوند دوباره برگردن به وطن خود. اونا با مشکل زیاد از اوجا عبور میکنن، بعد از اون میاین تا کراچی و سند دیجا باز وقت اینا را تام میکنن، در زندان میاندازن، مشکلاتشان هم زیاد میشه و چیزی که در پیش اینا میبوشن اونا را هم باز شاید اینا بگیرن، مشکلاتشان بخی زیاد میشه. خواهش ما همی است همو پلانی اینا دارن اینا باید واضح باشه و کسایی که بدون اسناد است واقعا اینا نمیمانه نمیخوا که اونا بیایه باید از سرحد اینا بازداشت شوه پس برگردن به وطن خود. ما همراه وزیر داخلی سند صحبت کردیم، این پیام‌ها را برشان رساندیم، همراه مسئول محابس که است صحبت کردیم، این پیام‌ها را برشان رساندیم و به طریق کتبی برای عدالت اینا هم ما پیام خود رساندیم به قماندان فوجی جا که است، برای او هم پیام خود رساندیم. ما گفتیم که برای افغان ها شما بعدی زیادتی ها را نکنین، بسیار پریشان کن است و سبب این جور میشه که افغان ها مثلا نام کدام محبتی کدام دوستی که سابق بسیار داشتن خفگی بدل نشد.
صحبت های عبدالسمیع عذرخواهی میکنم عبدالجبار تخاری سرکنسول حکومت طالبان در کراچی را شنیدی در ارتباط با بازداشت هایی که در پاکستان اتفاق افتاده که خبرش را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. گفتم ایچه 1250 مهاجر افغانستانی در پاکستان در بازداشت بسر میبره که خب در بین اینا کودکان هم هست و بانوان هم هست و شنیدید که تلاش میشه که این زندانی ها آزاد شود و همینطور بازداشت مهاجران افغانستانی در پاکستان متوقف شود. اما یک خبر دیگر عرض بکنم که عبدالسمیع دورانی سخنگوی اداره راه‌آهن حکومت موقت طالبان امروز با تأیید افتتاح راه آهن خاف هرات در دو هفته آینده گفت به همین منظور در روزهای آینده یک هیئت از این اداره به ایران سفر خواهد کرد. در همین حال اتاق صنایع و معادن حکومت طالبان در بیانیه اعلام کرده که با بهره برداری از راه آهن خاف هرات هزینه های حمل و نقل کالاهای وارداتی و صادراتی کاهش خواهد یافت. سعی میکنیم که در برنامه آینده انعکاس انشالله این موضوع رو به صورت مفصلتر بررسی بکنیم، جزئیات بیشتری رو تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم و انشالله اگر بتونیم تماس بگیریم با آقای فیض احمد محمدی همکار ما مستقر در هرات هم در ارتباط با این موضوع صحبت بکنیم. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
همراهیتان تا بدین لحظه کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. برنامه متنوعی تقدیم حضورتان شد. خداوند که رضایت خاطر شما از برنامه های ما جلب شده باشد. کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
دل تنگم که میگیری شبانه برو میریزد عشقم را ندانه، دل تنگم که میگیری شبانه برو میریزد عشقم را ندانه. هوای سبز جنگل های
زمین گل بکار است، زمین گل بکار است، پرنده ها بخوانند سرود سبز زار، پرنده ها بخوانند سرود سبز زار. با چشمان تو که ایران نمیشو، گهه ابرو گهه باران نمیشو، با چشمان تو که ایران نمیشو، می کشی در پیش چشم سر و پای تو را قربان نمیشو، که قد می کشی در پیش چشم سر و پای تو را قربان نمیشو. دعا کنم دوباره، دعا کنم دوباره، خدا تو را بیاره، خدا تو را بیاره، شب من از نگاه شمد پر از دار، شب من از نگاه شمد پر از دار. بهاران میرسیدم، سرود برگ و باران میشنیدم، به مثل خوشهای سبز گندم.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما همراهان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، آمریکا و برخی دولت‌های همکار آن را اساس بی‌ثباتی در منطقه عنوان کرد. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان که برای رایزنی با مقامات پاکستانی به اسلام آباد سفر کرده است، امروز در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: در سفر به پاکستان و دیدار با مقامات این کشور تأکید شد که امنیت و ثبات در افغانستان به معنی امنیت در کشورهای منطقه است. کاظمی قمی افزود: آمریکا و برخی دولت‌های همکار آن اساس بی‌ثباتی در منطقه هستند. آمریکا در 20 سال حضور دائم در افغانستان همواره با شعارهایی چون دفاع از حقوق بشر، حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌ها، همچنین برقراری امنیت، مبارزه با ناامنی و بهبود جایگاه افغانستان در جهان در تلاش بود تا حضور نظامی خود را توجیه کند. سخنگوی دولت موقت طالبان و سفیر ترکیه در کابل درباره گسترش روابط دو کشور گفتگو و تبادل نظر کردند. ذبیح‌الله مجاهد و جهان آرگین در دیدار امروز ضمن تاریخی و حسنه خواندن روابط افغانستان و ترکیه بر تقویت و گسترش هرچه بیشتر روابط میان دو کشور تاکید کردند. ذبیح‌الله مجاهد در این دیدار با ابراز خرسندی از پذیرایی خوب اخیر ترکیه از هیئت طالبان، دوستی مردم ترکیه با افغان‌ها و علاقمندی تاجران و صنعتکاران آن کشور برای سرمایه گذاری در افغانستان را قابل تمجید خواند. رئیس مرکز مبارزه با تروریسم کشورهای مستقل مشترک المنافع میگوید بدتر شدن وضعیت در افغانستان خطر بی‌ثباتی اوضاع در کل منطقه به خصوص آسیای مرکزی را افزایش می‌دهد. یوگنی سیسایوف در هشتمین کنفرانس بین المللی علمی و عملی ساختار منطقه ضد تروریسم سازمان همکاری شانگهای با عنوان امنیت مدرن، چالش‌ها و راه حل‌ها ضمن اعلام این مطلب گفت احتمال سرایت بی‌ثباتی از افغانستان و کشورهای حوزه کشورهای مشترک المنافع و سازمان همکاری شانگهای وجود دارد. سیسایوف افزود وضعیت اقتصادی اجتماعی رو به وخامت، تضادهای قومی فزاینده، افزایش جنایات فرامرزی و قاچاق مواد مخدر در افغانستان خطر بی‌ثبات کردن اوضاع در منطقه آسیای مرکزی را چند برابر می‌کند. رئیس مرکز مبارزه با تروریسم کشورهای همسود با اشاره به ارزیابی‌های معتبر کارشناسی گفت اگر حکومت طالبان نتواند کشور را با طور مؤثر اداره کند، بخش قابل توجهی از افغانستان درگیر جنگ خواهد شد. حکومت طالبان اعلام کرد با حل مشکل چاپ و تهیه پاسپورت در آینده نزدیک روند توزیع آن بین شهروندان افغانستان تسریع خواهد شد. نورالله پتمن سخنگوی ریاست عمومی گذرنامه‌های وزارت داخله گفت با رفع مشکلات تکنیکی در صدور پاسپورت‌های جدید روند توزیع پاسپورت به زودی آغاز می‌شود. پتمن با بیان اینکه 3 میلیون پاسپورت چاپ شده و به زودی به افغانستان می‌رسد گفت ریاست پاسپورت تلاش دارد تا سهولت‌های بیشتری را با منظور ارائه توزیع پاسپورت به متقاضیان آن آماده کند. از حدود یک ماه قبل روند توزیع پاسپورت بین متقاضیان مسدود شده است. مسئولین بانک مرکزی حکومت موقت طالبان از دریافت نخستین محموله بانکنوت‌های جدید افغانی به کابل خبر دادند. بانک مرکزی حکومت موقت طالبان اعلام کرد تیاره حامل محموله بانکنوت‌های جدید روز گذشته وارد میدان هوایی کابل شد. این بانکنوت‌ها که در پولند چاپ شده هنوز مبلغ دقیقش مشخص نشده است. طالبان پس از تسلط بر افغانستان به دلیل نداشتن مشروعیت بین‌المللی نتوانست اسکناس تازه چاپ کند. نبود اسکناس ها یا بانکنوت های جدید شهروندان را در معاملات روزمره با مشکلاتی روبرو کرده بود. دبیر کل سازمان جوانان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از برگزاری پنجمین کنفرانس بین المللی حقوق بشر آمریکایی در 26 دلو 1401 در شهر گرگان خبر داد. امین انصاری دبیر کل سازمان جوانان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران محورهای مقالات این کنفرانس را آمریکا و نقض حقوق بشر در سطح داخلی، آمریکا و نقض حقوق بشر در سطح منطقه‌ای، آمریکا و نقض حقوق بشر در سطح بین‌المللی، مقابله با حقوق بشر آمریکایی و مقابله ساختاری با حقوق بشر آمریکایی اعلام کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با دبیر شورای امنیت ملی روسیه تأکید کرد همکاری کشورهای مستقل قاطعانه‌ترین پاسخ به استراتژی بی‌ثبات‌سازی آمریکایی است. در دیدار دبیر شورای امنیت ملی روسیه با رئیس جمهوری اسلامی ایران بر توسعه همکاری‌های راهبردی اقتصادی دو کشور تأکید و عنوان شد تقویت همکاری‌های منطقه‌ای بهترین راه ایجاد صلح و ثبات است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران امروز در دیدار نیکولای پاتروشوف دبیر شورای امنیت ملی روسیه با بیان اینکه اراده ایران و روسیه ارتقای سطح روابط راهبردی در عرصه‌های مختلف است، این روابط را در حال تقویت و چشم‌اندازان را روشن توصیف کرد و گفت همکاری کشورهای مستقل قاطعانه ترین پاسخ به سیاست تحریم و بی‌ثبات‌سازی آمریکا و متحدینش است. رئیسی با تاکید بر این که سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران مخالفت با جنگ است افزود توسعه دامنه و تصاعد سطح جنگ باعث نگرانی همه کشورهاست. دبیر شورای امنیت ملی روسیه نیز با ارائه گزارشی از وضعیت همکاری‌های دو جانبه تاکید کرد برای توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های سیاسی، تجاری، انرژی، کشاورزی و ترانزیت بسیار فعالانه تلاش می‌کنیم و کمیسیون مشترک اقتصادی ایران روسیه نیز با خوبی پیگیر اجرای توافقات رؤسای جمهور دو کشور است. پاتروشف با ابراز امیدواری نسبت به توسعه روابط با جمهوری اسلامی در قالب مجامع و سازمان‌های منطقه‌ای گفت ایجاد جهان چند قطبی در راستای منافع همه کشورهای جهان است. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران هم در دیدار همتای روس خود تاکید کرد ایران از هر گونه ابتکاری برای آتش بس و صلح بین روسیه و اوکراین از طریق گفتگو حمایت کرده و آماده نقش‌آفرینی برای پایان جنگ است. نیکولای پاتروشوف دبیر شورای امنیت ملی روسیه که به تهران سفر کرده امروز با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار شمخانی با اشاره به شرایط منطقه‌ای و جهانی، راه برون رفت از بحران‌ها و چالش‌های موجود را گفتگو و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دانست. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با تبیین ابعاد جنگ ترکیبی نظام سلطه علیه ملت ایران و آثار تحریم‌های ظالمانه آمریکا گفت: گسترش همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای به ویژه با کشورهای همسایه در حوزه اقتصادی از اولویت‌های راهبردی ایران به شمار می‌رود. شمخانی تقویت روند همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های انرژی، ترانسپورت، زراعت، تجارت، امور بانکی و محیط زیست را حائز اهمیت ذکر کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین تقویت همکاری‌های چند جانبه در سازمان‌های منطقه‌ای و ویژه سازمان همکاری شانگهای را برای بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های قابل تبادل کشورهای عضو ضروری دانست. شمخانی با بیان اینکه خطر تروریسم و افراطی‌گری همچنان امنیت منطقه و جهان را تهدید می‌کند، بر لزوم استمرار و افزایش همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای دفع کامل خطرات این پدیده شوم تأکید کرد. پاتروشف نیز در این دیدار با تأکید بر پایگیری طرح مشترک دو کشور برای ایجاد گروه دوستی مدافعان منشور ملل متحد با حضور کشورهایی که مورد تحریم غیرقانونی غرب قرار گرفتند گفت: کشورهای غربی به ویژه آمریکا با زیر پا گذاردن منشور ملل متحد و با استفاده از جنگ ترکیبی به دنبال تحریم اراده سیاسی خود و کشورهای مستقل هستند. دبیر شورای امنیت ملی روسیه در مورد بحران اوکراین هم گفت: امپراتوری رسانه‌ای غرب از ابتدا با وارونه‌نمایی حقایق تلاش گسترده‌ای را برای ایجاد انحراف در افکار عمومی جهانی نسبت به چگونگی آغاز بحران اوکراین و واقعیت‌های میدانی آن در دستور کار خود قرار داده است. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن، تقدیم شما می شود.
خدا و با سلام و احترام خدمت شما عزیزان همراه برنامه رازهای زندگی. عزیزان، در ادامه بحث در رابطه با ازدواج، این هفته از اهمیت ازدواج و ضرورت آن در سبک زندگی اسلامی با شما سخن میگوییم. همانطور که گفتیم، ازدواج رویدادی مهم و تعیین کننده در زندگی هر فرد است. در همین راستا تشکیل خانواده از نظر فطری، غریزی و حتی از دیدگاه های مذهبی و جامعه شناسی از ضروریات زندگی بشر محسوب می شود. صاحب نظران علوم تربیتی و جامعه شناسان معتقد هستند که سلامت و سعادت جامعه در گرو پایه‌گذاری صحیح سنگ بنای ازدواج و مراقبت همه‌جانبه از آن است. به همین دلیل ازدواج باید بر پایه و اصولی درست صورت گیرد تا موجب رشد و شکوفایی زوجین شود و بهداشت روانی خانواده و جامعه فراهم گردد. حال سوال این است که چرا ازدواج اهمیت و ضرورت دارد؟ آیا شما تا به حال به این موضوع فکر کردین؟ با کمی تأمل در این مورد متوجه خواهید شد که ازدواج در مرحله اول پاسخ به یک نیاز طبیعی و غریزی از راه درست و مشروع است. نیاز جنسی چنان سرکش است که اگر به موقع و از راه درست ارضا نشود، می تواند بسیار مخرب و ویرانگر باشد، به طوری که نه تنها جسم بلکه وضعیت روحی و روانی و شخصیتی انسان را تحت تاثیر قرار می دهد. در منطق قرآن کریم ازدواج با وجود آورنده مطمئن ترین و آرام بخش ترین رابطه ها و آغازگر زندگی همراه با مودت و تراوت است. منشأ گرایش مرد و زن به یکدیگر و انسان ها همانا مودت و رحمتی است که خداوند بین آنها برقرار کرده و این علاقه و مهر خدایی چیزی فراتر از تمایلات غریزی است. همانطور که می دانید زن و مرد در گوهر اصلی آفرینش یعنی انسانیت دارای هویتی مشترک هستند، اما از نظر روانی و جنسیتی با هم متفاوتند. البته این مسئله هرگز به معنای عیب و نقص یکی و کمال دیگری نیست. وجود همین تفاوت ها میان زن و مرد موجب چرخش امور خانواده و اجتماع می شود و می تواند راه را برای رسیدن به تعادل مطلوب در جامعه هموار کند. این تمایزات سبب گرایش زن و مرد به هم می شود و در این گرایشات زمینه رفع بسیاری از نیازهای آنها فراهم می گردد. پیام آفرینش این است که هیچ کدام از زن و مرد امتیازات طبیعی خود را دلیل برتری خود بر دیگری نداند و یا امتیازات طبیعی طرف مقابل را دلیل بر نقصان خود نبیند. زن و مرد هر یک در هویت انسانی خود مستقل هستند، اما در خانواده و در تعامل با یکدیگر وضعیت‌های متفاوتی پیدا می‌کنند. خب دوستان عزیز، در همین ابتدای برنامه میریم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیع با هم مشنویم و بعد از آن همچنان در خدمتتان خواهیم.
در اسلام مسئله تشکیل خانواده یک اصله، یک اساسه. ما بنی بنا فل اسلام اعز یا احب الالله من التزویج، هیچ ساختمانی تو اسلام محکمتر و زیباتر و محبوبتر و عزیزتر از ازدواج پیش خدا نیست. در روایت داریم رسول خدا فرمود مسکین و مسکین رجل لیس له امرأة. مسکین اون نیست که پول نداره، مسکین واقعی کسیه که همسر نداره، زن نداره، واقعا اینطوره، چون آرامش نداره، چون سکونت نداره، چون سرپناه نداره. مسکین و مسکین رجل لیس له امرأة. باز در روایت داریم امیرالمومنین فرمود سه چیز رو اصلا تأخیر نندازید، این سه جا عجله خوبه، سلاسون لا تؤخرها، فوراً این ستا رو انجام بدید. یک، از سلاتو ازا اتت، نماز وقتی وقتش میرسه. دو، ول جنازه ازا حضرت، وقتی جنازه رو گذاشتن فوراً تشییع کنید، نذارید بمانه. و سوم، ول ایم، کسی که همسر نداره وقتی کفر براش پیدا شد دیگه شک نکنید، تردید نکنید، تا کفر پیدا میشه به او همسر بدید. عزیزان من، چقدر اسلام تأکید بر ازدواج داره. فرمود وقتی خطبه عقدی خوانده میشه صدای ناله شیطان بلند میشه، میگه من دیگه این از دست من خارج شد، دو سوم دینشو حفظ کرد. فرمود نمازی که انسان متأهل میخونه 70 برابر نمازی است که انسان مجرد میخونه. خب اینا تردیدی در ثواب ازدواج و تشکیل خانواده نداریم. چرا اینقدر اسلام تأکید داره روی این؟ چون خانواده مهمه، نسل مهمه. قرآن در سوره روم میفرماید ازدواج، حالا عرض میکنم، هدفش آرامش، سکونت، اصلا بحث غرایز جنسی مطرح نیست. تسکنوا الیها جعل بینکم مودتا و رحمه، محبت، دوستی، اونس گرفتن به هم دیگه است. اصلا یه زن و شوهر ممکنه پیر بشن، 80 سالشون باشه، تو خونه همینقدر که نشستن با هم به هم اونس دارن. پس اسلام تأکید بر ازدواج، تشکیل خانواده و تکثیر نسل و آرامش در پرتو فرزند، خب هدف باید انسان داشته باشه، فرزند داشته باشه، بهش محبت کنه، بزرگ بشن، رشد بهش بده، از خودش باقیات و صالحات باقی بگذاره، و ازدواج بالاترین بنا توی جامعه است.
تشکر از کارشناس عزیز و همچنان سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در رابطه با موضوع برنامه باید گفت که یکی از دلایل اهمیت و ضرورت ازدواج نیاز به رشد و کامل شدن است. عبور از مرحله کودکی و رسیدن به بزرگسالی نیازمند دستیابی به هویت تازه است که در سایه ازدواج و انتخاب همسر پدید می آید. ازدواج این حس را در فرد به وجود می آورد که انسانی مستقل است و به مرحله بزرگسالی رسیده است. لذا سعی میکند که نقش خود را به عنوان یک زن و یا شوهر بهتر ایفا کند. روانشناسان معتقدند که ازدواج روح آشفته و پرتلاطم جوان را آرامش میبخشد. حفظ عفت و پاکدامنی از دیگر ضرورت‌های ازدواج است. ازدواج و تأسیس کانون خانواده برای سلامت و امنیت جامعه مفید است و به طور مسلم زمینه ارتکاب جرم و بزهکاری را کاهش می‌دهد. به همین دلیل است که در آموزه‌های اخلاقی اسلام بر ازدواج تأکید فراوان شده است و در حدیثی از پیامبر اسلام صلوات الله علیه آمده است که با ازدواج نیمی از دین انسان کامل می‌شود. عزیزان، استمرار و بقای نسل نیز از دیگر انگیزه هایی است که ضرورت ازدواج را در جوامع بشری مطرح می کند. غالب انسان ها علاقه دارند که نسل آنها استمرار یابد و فرزندانی از خود داشته باشند. البته زنان در این مورد انگیزه قوی تری دارند و آن به خاطر وجود حس مادری در وجود آنهاست. روابط عاطفی میان والدین و فرزندان نشاط بخش و آرامش دهنده روح و روان انسان است و این روابط عاطفی با ازدواج و در درون خانواده شکل میگیرد. عزیزان، به پایان برنامه امروز رسیدیم. سپاسگزاریم. تا فردا، خدا نگهدار.
خب خوبان شنونده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
نجات وطن دست بدن.